در نخستین لحظات بامدادی شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 5 اردیبهشت ماه 1390 خورشیدی است و این روز برابر خواهد بود با 25 ماه آوریل سال 2011 میلادی. در این حد فاصله شب و روز، هم شب و هم روزتان بخیر عزیزان. این مجله نیمه شب رادیو فرداست و 60 دقیقه به طول خواهد انجامید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبانتون در این مجله، و در کنار خودم کیان معنوی رو دارم که با تازه ترین خبرها اینجاست. کیان، بگوشیم.
خانم آقایان، با درود فراوان. مخالفان رئیس جمهوری یمن روز یکشنبه در بیانیه‌ای با طرح شورای همکاری خلیج فارس مخالفت کردند. بر اساس طرح پیشنهادی، علی عبدالله صالح در قبال برخورداری از مسئولیت سیاسی ظرف مدت 30 روز باید از قدرت کناره‌گیری کند. شهر مصراته روز یکشنبه نیز هدف حمله راکت‌ها و آتش توپخانه نیروهای معمر قذافی رهبر لیبی قرار گرفت. این در حالی است که روز شنبه خالد کئیم، معاون وزیر خارجه لیبی، از عقب نشینی نیروهای حکومتی و پایان محاصره شهر مصراته سخن گفته بود. نیروهای امنیتی سوریه روز یکشنبه شماری از مخالفان حکومت بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور را در شهرهای مختلف بازداشت کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، روز یکشنبه از سازمان ملل خواست درباره سرکوب خونین معترضان سوری به دست نیروهای امنیتی آن کشور تحقیق کند. در پی آنکه کارکنان بیمارستانی دولتی در تهران دو بیمار را در کنار اتوبان به دلیل نداشتن هزینه درمان رها کردند، وزیر بهداشت دستور پیگیری این موضوع را صادر کرد. به گزارش ایسنا، ماموران انتظامی در اواخر فروردین ماه امسال دو تن را با لباس‌های بیمارستانی در حالی که از ناحیه پا، سر و صورت دچار سوختگی بوده و زخم‌های آنان عفونت کرده بود، در کنار اتوبان خلیج فارس رها شده یافتند. بر اثر شلیک گلوله توسط یک مأمور پلیس فلسطینی در ساحل غربی رود اردن روز گذشته یک شنبه یک زائر اسرائیلی کشته و 4 نفر زخمی شدند. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، این زائران که از سنتگرایان افراطی یهودی بودند، برای زیارت مقبره یوسف در دامنه شهر نابلس بدون کسب اجازه از ارتش اسرائیل وارد این منطقه شده بودند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعلام کرد که 4 عضو این تشکل کارگری در اردیبهشت و خرداد محاکمه خواهند شد. و آخرین خبر این که 800 تن از کارگران کارخانه لاستیک البرز روز یکشنبه در مقابل دفتر ریاست جمهوری در تهران تجمع کردند و خواستار پرداخت 9 ماه حقوق معوقه خود شدند.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود با تازه ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. چند سناتور آمریکایی خواستار پشتیبانی قاطع تر دولت اوباما از مخالفان در سوریه و لیبی شدند. شورشیان لیبی از آغاز بی‌وقفه فریاد زدند قذافی باید برود. حال خوانندگان موسیقی رپ لیبی هم به کمک مخالفان دولت آمدند. قسمت های از این ترانه های انقلابی را خواهیم شنید. هرچند رهبر ایران دیروز گفت به اختلاف ها دامن نزنید، اما احمدی نژاد امروز به جلسه دولت نرفت. نظر یک پژوهشگر مؤسسه امریکن انترپرایز و یک جامعه شناس سیاسی را در این باره جویا شده ایم. از پژوهشگر بشنوید.
در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بعد از دوران آقای بنی‌صدر و بعد، من واقعا به خاطر ندارم که چنین دعوایی وجود داشته باشه بین رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری.
اعتراضات کارگران ایرانی هم به عدم پرداخت حقوق معوقه اشان همچنان ادامه دارد. و ویژه برنامه رادیو فردا در ارتباط با مسائل زنان، صدایی دیگر. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین 55 دقیقه پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در آمریکا چند تن از سناتورهای با نفوذ این کشور خواستار پشتیبانی قاطع‌تر دولت اوباما از مخالفان رژیم‌های سوریه و لیبی شدند. جان مک‌کین و لینسی گراهام، دو سناتور جمهوری‌خواه، خواهان تشدید حمله‌های هوایی آمریکا علیه نیروهای قذافی و شناسایی دولت موقت لیبی به عنوان حکومت قانونی این کشور شدند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در آمریکا.
در حالی که زد و خوردهای خونین نیروهای دولتی لیبی و مخالفان سرهنگ قذافی در شهر مصراته ادامه دارد و در حالی که با ادامه تظاهرات علیه رژیم بشار اسد، ماموران دولت سوریه با حمله به خانه‌های مخالفان و دستگیری تعدادی از آنان در نقاط مختلف کشور واکنش نشان داده‌اند، روز یکشنبه چند تن از قانونگذاران با نفوذ آمریکا از دولت آقای اوباما خواستند تا بر پشتیبانی‌های خود از مخالفان رژیم‌های سوریه و لیبی و فشار بر دولت‌های این کشور بیفزاید. سناتور مستقل جوزف لیبرمن از ایالت کنتیکت ضمن ابراز نگرانی از افزایش میزان خشونت رژیم بشار اسد به عنوان تنها متحد جمهوری اسلامی ایران در منطقه از کاخ سفید خواست تا ضمن برقراری تحریم فروش اسلحه به سوریه، بشار اسد و خانواده او را نیز تحت تحریم قرار دهد. لینزی گرام، سناتور جمهوری خواه، نیز در گفتگویی با شبکه CNN بر لزوم افزایش پشتیبانی از مخالفان معمر قذافی تأکید کرد و گفت: توصیه من به ناتو و دولت آمریکا این است که سر مار را از بدنش جدا کنند و به این منظور اطرافیان قذافی را مورد حمله های هوایی قرار دهند. نکته که سناتور جان مک‌کین از ایالت آریزونا هم آن را در گفتگو با شبکه NBC بیان کرد. سناتور مک‌کین گفت که به باور وی با حمله های شایسته و کارآمد هوایی می توان قذافی را به زانو در آورد. وی با اشاره به تداوم نبرد در مصراته اوضاع این شهر را خونین توصیف کرد و گفت هنگامی که او در بنغازی حضور داشت، تعداد زیادی از جوانان زخمی و یا مرده را از مصراته منتقل کردند و این منظر نشانه ای از یک حالت بن‌بست در بحران لیبی داشت. سناتور مک‌کین که از قاهره و از طریق ماهواره با شبکه NBC گفتگو می‌کرد، بر لزوم شناسایی حکومت موقت لیبی به عنوان حکومت مشروع مردم آن کشور تاکید کرد تا این دولت موقت بتواند به منابع مالی ضبط شده رژیم قذافی دست یابد و نیازهای مردم را برطرف کند. ولی در کنار این خبرها، شدت پیکارها و میزان تلفات نظامیان و غیر نظامیان در مصراته سایر گزارش‌ها را تحت شعاع قرار داده است. جرمی هسلم، مسئول بخش عملیاتی خدمات اضطراری برای لیبی در سازمان جهانی مهاجرت، روز یکشنبه بر عرشه یک کشتی امداد که 1000 زخمی و آواری لیبیایی را حمل می‌کرد، به خبرنگاران گفت که بیمارستان مملو و زخمی هاست و با حد اکثر ظرفیت آنها را مداوا می کند، ولی طی چند روز گذشته تعداد قابل توجهی از زخمیان و آوارگان با چند کشتی به بنغازی انتقال یافتند. امر فاضل، یک آواری اهل مصراته، نیز به خبرنگاران گفت که تعدادی از مردم شهر زیر بمباران شدید قرار داشتند و هنگامی که شبه نظامیان مخالف قذافی رسیدند، آنها خانه های مردم را اشغال کردند و دست به کشتار غیر نظامیانی زدند که در خیابان ظاهر می شدند. در چنین شرایطی شبکه خبری CNN از قول سخنگوی ناتو گزارش داد که روز یکشنبه برای دومین بار طی 24 ساعت یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی بخش‌هایی از ترابلوس پایتخت لیبی را مورد حمله‌های هوایی قرار داده است. در واشنگتن پنتاگون این حمله‌ها را که بعد از ظهر شنبه انجام شده تایید کرد. پیش از این رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفته بود که با توجه به توانایی‌های بی همتای این کشور، پرزیدنت اوباما موافقت کرد که از این توانایی هوایی در عملیات لیبی استفاده شود. پیکارهای مصراته تاکنون خونین‌ترین برخوردهای مسلحانه از هنگام شروع بحران حکومتی در لیبی نامیده شده است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. و ما شورشیان لیبی دو ماه است که بی وقفه یک صدا فریاد میزنند قذافی باید برود. حالا آرام آرام مانند بسیاری از اعتراضهای مردمی در مناطقی از جمله ایران، خواننده های بسیاری نیز آهنگهایی با همین مضمون منتشر میکنند. خط مقدم ترانه های انقلابی لیبی هم رپرهایی هستند که میتوانند با کمترین امکانات ضبط موسیقی ترانه منتشر کنند و به جبهه شورشیان روحیه بدهند. در گزارشی که میشنوید، همکارم کیوان حسینی نه تنها از این ترانه ها میگوید که بخشهایی از آنها را نیز خواهید شنید.
برای جوانانی که سالهای سال منتظر چنین فرصتی بودند، این تنها یک ترانه اعتراضی نیست، یک قلیان پرشور احساسات است که سالها سرکوب شده و حالا قاطی بغض و دردی عمیق هموطنانش را به مقاومت دعوت می کند. قالوا يبوا الفتنة فتنة من كامل فاضي تبيش تحرر بلادك برا نقص في الأراضي يا سافر ما تقولش أحفاد المجاهدين ما تقولش معمر قاعد أكثر من زين العابدين الهدف تحرير اللي عقوله القلوب غير. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی از لیبی نوشته که این ترانه ها روحیه بخش جوانانی است که سلاح به دست گرفتند تا به حاکمیت 40 ساله معمر قذافی پایان دهند. سالها سرکوب هیجان و سرکوب این جوانان به خشمی دامن زده که رپرهای نوظهوری چون هاشم 27 ساله آن را در آهنگهایشان می‌ریزند و با کلماتشان شورش می‌کنند. هاشم به آسوشیتد پرس می‌گوید این آهنگها جستجوی جوانان را برای آزادی و یک زندگی شرافتمندانه به نمایش می‌گذارند و به ما انگیزه می‌دهند. هاشم که خود موزیسین است، حالا در خط مقدم جنگ اسلحه در دست دارد. عاشت بنغازي والبيضة وجدبية وعاش الزنتين عاش المرجو عاش الدرنة والزاوية وعاش البطنان عاشت گروه میوزیک ماسترز از جمله گروه‌های رپ لیبیایی است که در هفته‌های اول آغاز اعتراض‌ها در لیبی در میانه ماه فوریه انتشار آهنگ‌های انقلابی خود را آغاز کرد. میلاد فیروی خواننده این گروه در یکی از آهنگ‌هایش فریاد می‌زند: قذافی برو بیرون، بازی تمام شد. او این گروه را در اواخر سال 2010 میلادی و همراه با همسایه‌اش محمد مدنی راه انداخته. میلاد 20 ساله است و محمد 22 ساله. این دو که از اهالی بنغازی هستند، به جای اینکه تفنگ به دست بگیرند و به خط مقدم بروند، در بنغازی ماندند و میکروفون به دست گرفتند. کنترل بنغازی در دست شورشیان است و آهنگهای این دو به راحتی دست به دست میچرخد. میلاد فیروی که دانشجوی زمینشناسی است به آسوشیتد پرس میگوید هر کس روش خودش را برای مبارزه دارد. اسلحه من هنر من است. به نوشته این خبرگزاری، استدیوی ضبط این دو اتاق کوچکی است در طبقه چهارم یک ساختمان در مرکز شهر بنغازی و در این اتاق پرچم سرنگ قرمز و سیاه و سبز که شورشیان را نمایندگی می‌کند در کنار پوستری از اسلش، گیتاریست معروف گروه گانز ان روزز، به دیوار آویخته شده است. یک کامپیوتر، یک میکروفون و یک دستگاه پخش صدا، تمام امکانات این گروه برای ضبط و میکس موسیقی اینهاست. پیش از آغاز اعتراض‌های اخیر لیبی، خواندن آهنگ‌های از این دست علیه حکومت معمر قذافی با مجازات‌های سنگینی روبرو می‌شد، از حبس طولانی مدت گرفته تا حتی اعدام. و این میان سبک رپ مانند بسیاری سبک‌های دیگر موسیقی که نمادهای فرهنگ غرب توصیف می‌شدند در لیبی ممنوع بود. معمر قذافی بعد از رسیدن به قدرت در سال 1969 میلادی دستور داد که کتاب‌های غربی سوزانده شوند و سازهای به گفته او غربی ممنوع شوند. و حالا تب موسیقی رپ معترض در شهر بنغازی نخستین نشانه ها از شهری است که به سرعت در حال تغییر است و بسیاری در لابلای این تغییرات به دنبال نشانه هایی هستند تا بتوانند فردای لیبی بدون قذافی را تجسم کنند.
خوانندگان موسیقی رپ لیبی هم به کمک مخالفان دولت آمدند. گزارش همکارم کیوان حسینی را می شنیدید. و ما امر موسا، دبیر کل اتحادیه عرب، با متهم کردن ایران به تلاش برای سوء استفاده از تحولات در کشورهای عربی از جمله بحرین می گوید انقلاب ها تنها به کشورهای عربی محدود نخواهد ماند و به ایران نیز خواهند رسید. آقای موسا در گفتگو با روزنامه فرانسوی لافیگارو همچنین از اعزام نیرو از سوی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به بحرین دفاع کرد. و بیشتر بشنویم از همکارم محمد رضا کاظمی.
جدال لفظی میان مقام‌ها و شخصیت‌های ایرانی و عرب بر سر ناآرامی‌ها در بحرین همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین اظهار نظرها، آیت الله جواد آملی از مراجع تقلید شیعه روز شنبه سران حکومتی بحرین را در کنار سران عربستان سعودی کافر خواند و از مسلمانان جهان خواست تا از جمله با دیپلمات‌ها و سیاستمداران بحرینی برخورد تندی داشته باشند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران نیز در گفتگویی با خبرگزاری فارس حکومت بحرین را فاسد و منحرف خواند و درباره دخالت نظامی عربستان در بحرین گفت عربستان باید در هر حرکت باطلی دست به اشتباه بزند تا زودتر به پایان عمر خود نزدیک شود. اشاره ی آقای جعفری به تصمیم کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله عربستان سعودی درباره اعزام نیرو به بحرین برای مقابله با اعتراضها در این کشور است. مقام‌های ایرانی تا کنون بارها از این اقدام به شدت انتقاد کردند. اما این انتقاد از سوی سیاستمداران عرب بی پاسخ نمانده است. در تازه ترین واکنش، عمر موسا دبیر کل اتحادیه عرب در گفتگویی با روزنامه فرانسوی لوفیگارو انتقاد از اعزام نیرو به بحرین را رد کرد و گفت این اقدام بر اساس معاهده امضا شده میان 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس انجام شده است. کشورهای عربی و آمریکا ایران را متهم می‌کنند که می‌کوشد تا از اعتراض‌ها در کشورهای عربی از جمله بحرین در جهت منافع خود سوء استفاده کند. عمرو موسا دبیر کل اتحادیه عرب نیز در گفتگو با روزنامه لوفیگارو تلویحاً به این اتهام پرداخت و گفت بحرین یک کشور عربی است و عربی خواهد ماند. حفظ ثبات این کشور از نظر ما اساسی است. امیدوارم ایران درک کند که وظیفه‌اش داشتن روابط حسن همجواری در خلیج فارس است، نه استفاده از دشواری‌هایی که اکنون جهان عرب با آن روبروست. آقای موسا افسود در واقع فکر می‌کنم این نسیم تغییرات به جهان عرب محدود نخواهد ماند و به ایران هم خواهد رسید. بحرین از اواخر بهمن ماه سال گذشته شاهد اعتراضات گسترده شیعیان این کشور بوده که خواستار برخورداری از حقوق اجتماعی و سیاسی بیشتری هستند. اکثریت جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می‌دهند در حالی که حاکمان این کشور سنی مذهبند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان، دیدگاه ها، تحلیل ها و نظرات شما یک به یک مورد استفاده ما در رادیو فرداست و به اونها اهمیت داده میشه. این رادیو پژواک صدای شما نیز هست. خلاصه که خانه خانه شماست.
واقعه قیام مردم مبارز و حق طلب سوریه درس عبرت و یادآوری به رژیم جمهوری ملایان ظالم و سرکوبگری گردید که به تصور خامخیش پنداشتند که میتوانند با رفتارهای خشونت آمیز و بکارگیری اسلحه و کشتار ملتهای ایران و سوریه این رژیم صفاک همتای خود بشار اسد را نجات دهند که یقین دانند این ملاهای ایران راه سقوط و سرنگونی خود را در این آزمایش فراهم ساختند که به پایان عمر حکومت خود رسیدند.
میخواستم این از اخباری که توی سوریه میاد میشنویم واقعا بگم دلم به شدت گرفته و میخواستم تمام وجودم و تمام قلبم به تمام ملت عرب تسلیت بگم و بگم این داستان شیعه سنیگری و خواهش همه بذاریم کنار. ما همه میتونیم با هم برای رسیدن به آزادی که این آرزوی هممونه تلاش بیشتری بکنیم با اتحاد هم. تسلیت میگم، امیدوارم به آزادی هممون برسیم.
در رابطه با این اختلافات داخلی که میگین، اینا همه یه جنگ زرگریه بین این قدرت ها.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
دو روز پیاپی، دو دیدار و یک توصیه. به اختلافات دامن نزنید و القای وجود تنش ممنوع. این خواسته آیت الله خامنه ای است. از رسانه‌ها، فعالان سیاسی و البته از همه بیشتر از رئیس دولت. توصیه‌هایی که هرچه بیشتر گفته می‌شوند، کمتر شنیده می‌شوند. آرش حسنیا گزارشی دارد از ادامه تنش‌ها در جریان حاکمیت جمهوری اسلامی.
در دو سال و نیم گذشته شاید بارها پیش آمده که به دلایل مختلفی محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، جلسه هیئت دولت را برگزار کرده است. اتفاقی معمول که راهی به اخبار رسانه‌ها نداشته است. اما این بار همه چیز فرق می‌کند. برگزاری جلسه عصر یکشنبه دولت، آن هم به ریاست محمد رضا رحیمی، برای رسانه‌ها حتی ارزش تیتر یک شدن دارد. محمود احمدی نژاد درست یک روز پس از این توصیه‌های رهبر جمهوری اسلامی در شیراز به جلسه دولت نرفته است.
نگذارید اختلاف به وجود بیاد، نگذارید چکاف به وجود بیاد، نگذارید اونچنه که دشمن می‌خواهد انجام بدهد در مورد کشور ما، در تبلیغات و در خباثت‌های سیاسی و تفتین‌های سیاسی انجام بده. شما ببینید تو همین 5-6 روز گذشته سر یه قضیه‌ای که اونچنان هم از اهمیت بالایی برخوردار نبود، چه جنجالی در دنیا را انداختن سر مسئله اطلاعات و امثال اینها. تحلیل ها رو بردن به این سمت که بله در داخل نظام جمهوری اسلامی شکاف ایجاد شده است، حاکمیت دوگانه شده است، رئیس جمهور حرف رهبری رو گوش نکرده است. از این حرف های سست و بیپایه فور کردن دستگاه های تبلیغاتی خودشون را. ببینید چطور منتظر بهانن؟
آنطور که خبرگزاری فارس گزارش داده، در جلسه عصر یکشنبه دولت حیدر مصلحی وزیر اطلاعات بوده، اما محمود احمدی نژاد ترجیح داده است به جلسه‌ای که حیدر مصلحی آنجا حضور دارد نرود، حتی اگر آن جلسه کابینه دولت باشد و او رئیسش. روز یکشنبه درست همان زمانی که محمود احمدی نژاد غایب بزرگ جلسه دولت بود، رادیو و تلویزیون دولتی ایران گفته‌ها و توصیه‌های تازه آیت الله خامنه‌ای را که بیش از همه مخاطبش رئیس دولت دهم بود، اینگونه گزارش می‌کرد.
رهبر انقلاب اسلامی: شرایط کنونی کشور مناسب و روحیه مردم مستحکم است. مسئولان، نخبگان، روزنامه‌ها و رسانه‌ها در جامعه الغای نبود آرامش و فضای دعوا و دوگانگی نکنند.
این تأکیدهای آیت الله خامنه‌ای نشان می‌دهد که او به دنبال مدیریت این بحران است، اما هیچ کدام از این توصیه‌ها باعث نشده تا محمود احمدی نژاد کوتاه بیاید. سایت خبری میزان نیوز گزارش داده که محمود احمدی نژاد پس از بازگشت اعضای دولت از استان کردستان تا کنون در ساختمان دولت حاضر نشده است. همزمان علی اصغر زارعی از نمایندگان حامی دولت در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته قرار است همراه با حمید رسایی، مهدی کوچکزاده و اسماعیل کوسری از دیگر نمایندگان مجلس که به حمایت از دولت شهره هستند با احمدی نژاد دیدار و گفتگو کنند تا شاید بتوانند این بحران را مرتفع سازند. علی آلفانه، پژوهشگر مؤسسه امریکن انترپرایز در واشنگتن، اختلاف بین محمود احمدی نژاد و رهبر جمهوری اسلامی را در تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی تنها با دوره ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر مقایسه می کند.
و می توانم به جهت خدمت شما عرض کنم که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بعد از دوران آقای بنی صدر و برکناریشون از ریاست جمهوری، من واقعا به خاطر ندارم که چنین دعوایی وجود داشته باشه بین رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری کشور.
مجید محمدی، جامعه شناس سیاسی مقیم واشنگتن، هم از تمام نشدن این اختلاف ها با عنوان تنازع قدرت سیاسی یاد می کند.
این به نظر من بخشی است از تنازع قدرت میان دو نهاد ریاست جمهوری و رهبری. من فکر میکنم ما باید صحبتهایی رو که آقای احمدی نژاد رو ولایت پذیر تلقی میکنه، اونها رو باید بیشتر تعارف تلقی بکنیم، و صحبتهای آقای مهدوی کنی، آقای مصباح و فرماندهی سپاه که مشخصا به انحراف و جدایی این جریان دولت از جریان روحانیت اشاره میکنند، به نظر من باید به اون بخش بیشتر توجه کرد، چون اونها صریح‌تر در مورد تنازعات قدرت صحبت میکنند. من به نظرم شکاف میان این دو بخش همچنان عمیق‌تر خواهد شد، و همچنان که بسیاری از فرماندهان سپاه هم گفتند، این فتنه میتواند بسیار خونین‌تر باشه نسبت به فتنه سال 88 از منظر دستگاه رهبری.
اما سرنوشت این اختلاف بی سابقه چه خواهد شد؟ علی آلفانه، پژوهشگر سیاسی مسائل ایران، گزاره‌هایی دارد.
آقای احمدی نژاد قمارباز بزرگیه و این آخرین و بزرگترین قمار ایشون در منازعه با آقای خامنه‌ایه. از اونجایی که آقای احمدی نژاد واقعا اعتقاد دارن که آقای خامنه‌ای بدون آقای احمدی نژاد و گروه اطرافیان ایشون نمیتونه مملکت رو اداره کنه، خصوصا از این رو که جناح اصلاح طلب در عمل از نظام و عرصه خودی ها حذف شدند، پس از همین رو آقای احمدی‌نژاد سعی بر این داره که مقاومت خودش رو نشون بده و امید به این داره که آخر کار این آقای خامنه‌ای هست که جان می‌زنه و این مبارزه رو بهش خاتمه میده.
به اعتقاد کارشناسان مسائل سیاسی ایران، حمایت‌های بی‌دریغ آیت الله خامنه‌ای از محمود احمدی نژاد در سال‌های ریاست او بر دولت خودکرده است که آیت الله خامنه‌ای این بار برای تدبیر آن کاری دشوار پیش رو خواهد داشت.
گزارش آرش حسنیار را می‌شنیدید. و اما گزارش‌ها از ایران حاکی از ادامه اعتراض‌های صنفی کارگران در ایران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه‌شان است. بر اساس گزارش‌های انتشار یافته، شماری از کارگران کارخانه لاستیک البرز در مقابل دفتر ریاست جمهوری و شماری از کارگران در مقابل اداره صنایع و معادن در شیراز و کارگران شرکت ذوب آهن اصفهان در مقابل مجلس تجمع کردند. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
محوطه مقابل دفتر رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری در خیابان پاستور تهران روز یکشنبه شاهد تجمع صدها کارگر کارخانه لاستیک البرز بود. یکی از کارگران شرکت کننده در این تجمع در گفتگو با رادیو فردا شمار تجمع کنندگان را حدود 800 نفر ذکر کرد و گفت کارگران خواستار دریافت 9 ماه حقوق معوقه خود و همچنین تعیین تکلیف وضعیت کارخانه لاستیک البرز بودند. کارخانه لاستیک البرز پس از واگذاری به بخش خصوصی با مشکلات اقتصادی مواجه شد و از واحدی سودده به واحدی زیانده تبدیل شد و از آن پس حقوق حدود 1300 کارگر این واحد صنعتی با تأخیرهای فراوان پرداخت شده است. این کارگر در گفتگوی خود با رادیو فردا اشاره کرد که پس از پایان تعطیلات نوروزی به کارگران لاستیک البرز گفته شده بود که این کارخانه تا 15 روز بعد هم تعطیل است تا بودجه لازم برای راه اندازی مجدد آن و همچنین خرید مواد اولیه فراهم شود و یا واگذاری کارخانه به بانک سپه به سرانجام برسد. بر اساس این گزارش اما در این مدت هیچ یک از وعده‌های مسئولان تحقق نیافت و بنابراین کارگران تصمیم به تجمع در مقابل دفتر ریاست جمهوری گرفتند. این کارگر گفت که مسئولان دفتر ریاست جمهوری به 800 کارگر تجمع کننده قول دادند که تا روز دوشنبه مبلغ 28 میلیارد تومان برای راه اندازی مجدد کارخانه لاستیک البرز در هفته آینده اختصاص یابد و 1.5 از حقوق معوقه آنها نیز پرداخت شود. به گفته این کارگر، مسئولان همچنین وعده دادند که مالکیت کارخانه لاستیک البرز به بانک سپه واگذار شود. او گفت اگر وعده های مسئولان تحقق نیابد، کارگران دوباره دست به برگزاری تجمع اعتراضی خواهند زد. تجمع اعتراضی صدها کارگر کارخانه لاستیک البرز در مقابل دفتر ریاست جمهوری در شرایطی صورت گرفت که مجتبی زارعی معاون وزیر کار و امور اجتماعی به وبسایت خبر آنلاین گفته است که در یک سال گذشته حتی کارگران یک واحد تولیدی کاری نکردند که ترک کار جلوه کند. جوان میر مرادی رئیس انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه با رد این سخنان به اعتراضهای متعدد کارگران در خارج از کارخانه هایشان در یک سال گذشته اشاره می کند و در مورد انکار این حرکت های اعتراضی از سوی معاون وزیر کار و امور اجتماعی می گوید
وقتی که کارگری که 6 ماه بهش حقوق نمیدن میاد اعتصاب میکنه، بعد با هزار مشکل روبرو مواجه میشه از جمله اخراج، بازداشت و تمام مسائل دیگه، خب طبیعیه که کتمان هم بشه. بالاخره باید یه دلیل ارائه بشه که چرا مثلا کارگر فلان جا دستگیر شده یا اخراج شده. اگه قرار باشه به این سوال پاسخ داده بشه، خب باید خود نفس به وقوع پیوستن اعتصاب هم باید تایید بشه. بنابراین موقعی که جوابی در مقابل سرکوب نیست، باید انکار هم بشه.
در این میان یکی از شهروندان شیرازی در تماسی با رادیو فردا گفت که حدود 100 نفر از کارگران همراه با خانواده هایشان روز یکشنبه در مقابل اداره صنایع و معادن شیراز تجمع کرده بودند.
کارگرای شیراز وزارت صنایع و معادن اعتصاب کرده نمودوش، فکر کنم 6 ماه حقوق نگرفته بودن.
در این حال خبرگزاری های ایسنا، مهر و فارس گزارش دادند که جمعی از کارگران شرکت ذوب آهن اصفهان صبح روز یکشنبه برای اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند. اعتراض‌های صنفی کارگری در شهرهای گوناگون ایران در چند ماه گذشته افزایش یافته است. در اکثر این اعتراض‌ها کارگران خواستار دریافت حقوق موقعه خود شدند که در برخی موارد حتی به 2 سال نیز می‌رسد.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید، جایی که الهه روانشاد و کیان معنوی چشم به راهتون بودیم. عزیزان، امیدواریم که نیمه اول مجله را از دست نداده باشید، اما اگر تازه به ما پیوستید به شما سلام میکنیم و خوش آمد میگیم و یادآوری میکنیم که گزارش های شنیدنی بخش اول رو میتونید حتما در وبسایت رادیو فردا در بخش بشنوید یا جدول برنامه ها دنبال کنید، اما همچنین میتونید در اونجا گزارش های خواندنی وبسایت رادیو فردا همکاران سخت کوش ما رو در وبسایت هم مروری کنید. عزیزان، این نیمه به برنامه صدای دیگر اختصاص داره، اما نخست به رسم همیشه تازه ترین خبرها رو بشنویم و کیان معنوی اینجاست با تازه ترین خبرها.
با درودی دوباره. مخالفان رئیس جمهوری یمن روز یکشنبه در بیانیه‌ای با طرح شورای همکاری خلیج فارس مخالفت کردند. بر اساس طرح پیشنهادی، علی عبدالله صالح در قبال برخورداری از مسئولیت سیاسی ظرف مدت 30 روز باید از قدرت کناره‌گیری کند. مخالفان حکومت یمن در این بیانیه خواستار کناره‌گیری بیدرنگ علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن از قدرت و محاکمه او شدند. حزب حاکم یمن که علی عبدالله صالح هم از اعضای آن به شمار می رود روز شنبه با طرح شورای همکاری خلیج فارس موافقت کرده بود. شهر مصراته روز یکشنبه نیز هدف حمله راکت‌ها و آتش توپخانه نیروهای معمر قذافی رهبر لیبی قرار گرفت. این در حالی است که روز شنبه خالد کیم معاون وزیر خارجه لیبی از عقب نشینی نیروهای حکومتی و پایان محاصره شهر مصراته سخن گفته بود. مصراته سومین شهر بزرگ لیبی که تحت کنترل شورشیان این کشور است، از حدود 2 ماه پیش زیر آتش حملات نیروهای حکومتی قرار دارد. نیروهای امنیتی سوریه روز یکشنبه شماری از مخالفان حکومت بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور را در شهرهای مختلف بازداشت کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در شهر نیویورک است، روز یکشنبه از سازمان ملل درخواست کرد درباره سرکوب خونین معترضان سوری به دست نیروهای امنیتی آن کشور تحقیق کند. در پی آنکه کارکنان بیمارستانی دولتی در تهران 2 بیمار را در کنار اتوبان به دلیل نداشتن هزینه درمان رها کردند، وزیر بهداشت ایران دستور پیگیری این موضوع را صادر کرد. به گزارش ایسنا، ماموران انتظامی در اواخر فروردین ماه امسال 2 تن را با لباس‌های بیمارستانی در حالی که از ناحیه پا، سر و صورت دچار سوختگی بوده و زخم‌های آنها عفونت کرده بود، در کنار اتوبان خلیج فارس رها شده یافتند. محسنی بندپی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز با اظهار تأسف از این حادثه گفت این کمیسیون موضوع را بررسی می کند تا بر برخورد جدی با عاملان این حادثه صورت گیرد. در اثر شلیک گلوله توسط یک مأمور پلیس فلسطینی در ساحل غربی رود اردن امروز یکشنبه یک زائر اسرائیلی کشته و 4 نفر زخمی شدند. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، این زائران که از سنتگرایان افراطی یهودی بودند، برای زیارت مقبره یوسف در دامنه شهر ناپلس بدون کسب اجازه از ارتش اسرائیل وارد این منطقه شده بودند که تحت کنترل فلسطینیان است. یهودیان تنها با اجازه ارتش اسرائیل و هماهنگی با مقامات فلسطینی می توانند وارد این منطقه شوند. فرماندار شهر ناپلس گفت نیروهای امنیتی فلسطینی پیش از هدف قرار دادن این افراد اقدام به شلیک چند گلوله به منظور اخطار کرده بودند. ادامه خبرها در ارتباط با ایران. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعلام کرد که 4 عضو این تشکل کارگری در اردیبهشت و خرداد محاکمه خواهند شد. از سوی دیگر 800 تن از کارگران کارخانه لاستیک البرز روز یکشنبه در مقابل دفتر ریاست جمهوری در تهران تجمع کردند و خواستار پرداخت 9 ماه حقوق معوقه خود و راه اندازی دوباره این واحد صنعتی شدند. علیرضا رجایی از فعالان ملی مذهبی و مدیر انتشارات گامنو امروز یکشنبه بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا رجایی به اتهام ارتکاب جرایم امنیتی بازداشت شده است. به گفته خسرو ارتقایی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران، مطالعات مربوط به انتقال آب از ارتفاعات البرز شمالی به تهران در حال اتمام بوده و این مطالعات در سال جاری به پایان میرسد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، خسرو ارتقایی افزوده است که انتقال آب از ارتفاعات 2 تا 3 هزار متری تنکابون با هدف تأمین آب استانهای البرز و تهران و تأمین آب پروژه‌های بزرگ مسکن مهر در غرب تهران پیگیری می‌شود. جمعی از کارگران شرکت ذوب‌آهن اصفهان صبح روز یکشنبه برای اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و دستمزد چند ماه اخیر خود در مقابل ساختمان مجلس در تهران تجمع کردند و آخرین خبر این که فرماندهی سپاه پاسداران نسبت به وجود یک جریان انحرافی در میان اصولگرایان هشدار داده است.
سپاسگزارم. کیانه معنوی بود با تازه‌ترین خبرها و نوبت میرسه به بازپخش برنامه هفتگی صدای دیگر که در نوبت پخش است. صدای دیگر کاریست از رویا کریمی مجد. اما پیش از اون که میکروفون رو در اختیار همکارم قرار بدم، شب و در پی اون روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. عزیزان سربلند و پیروز باشید همیشه و خدا نگهدار یکایک شما باد. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا نگاهی داشته باشیم به آخرین اخبار ایران و منطقه. پس از آن طرح جدید پارلمان فرانسه را در برخورد با فحشا بررسی خواهیم کرد و سپس نگاهی خواهیم داشت به قوانین مربوط به روسپیگری در سوئد. در پایان مجله این هفته صدای دیگر هم به ایتالیا خواهیم رفت، کشوری که در آن زنان بر علیه رئیس جمهوری کشور برخاست. کارشناسان در ایران میگویند استفاده از مدیریت زنانه در جامعه اثرات مثبتی در پی خواهد داشت. دکتر عباس محمدی عصر، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفته است حاکم کردن نگاه زنانه در جامعه که توأم با سازشکاری و آرامش است به معنای سلطه زنانه بر جامعه نیست. اکنون سلطه مردانه بر جامعه حاکم است که نتایجش را میبینیم. مقصود از مدیریت زنانه مدیریت بی‌سالار و مشارکتی است به گونه‌ای که هیچ انحصاری در آن مشاهده نمی‌شود. رئیس فرکسیون زنان مجلس از تشکیل شورای فقهی زنان در ایران خبر داد. قرار است در شورای فقهی زنان نمایندگانی از علما و مراجع تقلید عضویت یابند تا در خصوص مسائل زنان از نظر این شورای فقهی استفاده شود. زنان عربستانی روزنامه‌نگار می‌شوند. به گفته رئیس دانشکده علوم و فنون دانشگاه جده، برای نخستین بار زنان عربستانی می‌توانند در رشته روزنامه‌نگاری این دانشکده تحصیل کنند. رئیس واحد زنان دانشگاه جده گفته است که بازار رسانه عربستان نیاز زیادی به روزنامه‌نگار تحصیل کرده و آموزش دیده دارد و دختران نیز می‌توانند با توجه به استعدادهایی که دارند در این بازار رشد کرده و به مناصبی چون سردبیری روزنامه‌ها و رسانه‌ها دست. زهرا عباس‌قلی‌زاده مدیر کل امور بانوان و خانواده وزارت کشور گفته است مهمترین الگوی فاطمه دختر پیامبر اسلام برای زنان تکلیف محوری است که در برگیرنده تکالیف خانه‌داری و رسیدگی به شوهر و فرزندان است. وی البته افزود که شایسته سالاری دینی مورد تاکید رهبری است و هیچ محدودیتی برای اشتغال، تحصیل و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی زنان وجود نخواهد داشت. نازنین خسروانی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. این روزنامه نگار اصلاح طلب به اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محکوم شده و به استناد این حکم به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است. نازنین خسروانی در تاریخ 12 آبان ماه سال گذشته در منزل پدر خود بازداشت شد. او پس از تحمل 132 روز حبس در بند 209 زندان اوین در 24 اسفند ماه گذشته با وثیقه 600 میلیون تومانی آزاد شد. پارلمان فرانسه با انتشار گزارشی 300 صفحه‌ای در مورد فحشا موج خبری جدیدی را در مطبوعات این کشور ایجاد کرده است. دو نماینده پارلمان فرانسه با ارائه 30 راه حل برای آنچه موزل فحشا در فرانسه خواندند، این پیشنهاد را ارائه کردند که برای کم کردن فحشا در کشور قوانین فعلی باید تغییر کند. بر اساس قانونی که از سال 2003 در فرانسه اجرا شده، در صورتی که زن ارائه دهنده خدمات جنسی توسط پلیس بازداشت شود، به حداقل 3 ماه حبس و پرداخت 3750 یورو جریمه نقدی محکوم خواهد شد. اما دو نماینده پارلمان فرانسه در یکی از 30 بند پیشنهادی خود تبعیت از مدل سوئدی مبارزه با فحشا را پیشنهاد دادند. به گفته این دو نماینده پارلمان، مجازات مردانی که برای دریافت خدمات جنسی پول پرداخت می کنند تأثیر بیشتری در کاهش فحشا در جامعه خواهد داشت. شهلا شفیق جامعه شناس ساکن پاریس اما معتقد است که هرچند تنها 15% از مردان فرانسوی مشتری خدمات جنسی هستند، اما مردان فرانسوی به شدت مخالف تغییر قانونند. شهلا شفیق:
این پیشنهاد جدید که این همه جنجال شده سرش، این هستش که مدل سوئدی رو مطرح کنیم، چون که توی این گزارش یه مقایسه شده بین اشکال متفاوت برخورد به فحشا در کشور اروپایی و نشون داده که مدل سوئدی نسبتاً موفق‌ترین بوده در باره مبارزه علیه پااندازان، به خصوص چون مسئله فحشا فقط مسئله زنانی نیست که یا مردانی نیست که به این شغل می‌پردازن، که البته اکثریت زنانن، ولی مسئله پااندازها هم هست، یعنی یک فعالیت اقتصادی خیلی 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 سوداوریه و به قیمت در هم شکستگی زنا و پسرای جوان.
خانم شفیق، طبق آماری که نظرم میرسه که اخیراً منتشر شده، از سال 2003 که قانونی که شما گفتید در مورد مجازات روسپیگری در ملأ عام اجرا شده، تا سال 2009 سال به سال تعداد کسانی که بازداشت شدن کمتر شده. یعنی در سال 2006 529 نفر مجازات شدند، در سال 2007 459 نفر، در سال 2008 336 نفر و در سال 2009 226 نفر. و این در حالیه که طبق همین آمار حدود 600 روسپی خیابانی در پاریس وجود داره و برآورد شده که در کل فرانسه نزدیک 20 هزار نفر به روسپیگری اشتغال دارن، که البته حدود 80% اونها مهاجر هستن.
البته یه اشاره بکنم که این رقم‌های رسمیه. شما یه سری فحشا دارین از شیوه‌های مختلفی که به وسیله سایت‌ها و حتی سایت هایی به نام ازدواج و غیر و غیر و اینا هستش، که اینا خب توی این ارقام جایی نداره. برای همینم مسئله زنهای مهاجر خیلی توجه جلب میکنه، که البته باید گفتید یه پدیده ای الان که خب خیلی قابل تعامل. خب چی هست این مکانیزم هایی که این زنهای مهاجر رو از آفریقا، از اروپا شرقی به فحشا میکشونه؟ خب این مسئله زنان مهاجر در درونش داستانهایی هست پر از آب چشم.
خانم شفیق، این روزها در فرانسه بحثای زیادی هست بر سر این پیشنهاد برای مبارزه با فساد و فحشا، از این پس مردهایی رو که مشتری جنسی هستن مجازات بکنه، و مردهای زیادی اومدن در اعتراض کردن به این ماجرا. آیا از سال 2006 تا 2009 که نزدیک 2000 زن روسپی مجازات شدن، هیچ زنی از اونها حمایت کرد؟
بس اینه که آیا میشه اصلا فحشا رو کار تلقی کرد؟ بعد حالا برای که به این سوال جواب بدیم، این آقایون یا خیلی خانوما هم بعضیا میان میگن که خب شما وقتی که میرید مثلا کار میکنید توی کارخونه، هم یه جورای بدنتون رو میفروشین دیگه، یعنی بدن شما در حالت کاره و مثلا استهلاک بدنی پیدا میکنید. خب بله، ولی مسئله فحشا بر اساس تحقیقاتی که شده مطلقا نمیتونه با یه کار بدنی مورد مقایسه قرار بگیره، بلکه تمام روح و جسم که هر دوشون با هم دیگه در رابطن، هر دو در هم میشکنه. شما در مورد اکثریت فاحشه‌ها وقتی که نگاه میکنین، در روند کلی وقتی که نگاه میکنین، میبینین که با مسئله اعتیاد و با مسئله الکل گره خورده. چرا؟ به خاطر اینکه یک نوع فرار هست از اون قطع رابطه بدن و ذهن. آدم هایی که تحقیق کردن فکر کردن که چرا اینطوریه، دیدن که به هر حال با توجه به شهادت خود این کسانی که به فحشون پرزن، دیدن که ما با بدنمون دیگه هیچ رابطه ای نداریم. یعنی در واقع مثلا درد و همه یه علائمی رو که میتونه شما رو به این راه نمایی کنه که شما میتونید بریم پیش پزشک نزد کسانی که به فحشا اشتغال دارن کمتر. این یک نکاتی هستش که خیلی راحت نادیده گرفته میشه و مسئله این میشه که گویا خب هر کسی انتخابی داره دیگه. یعنی در واقع فحشا تبدیل میشه به انتخاب و این یک فاجعه است.
آخرین سوال من این هستش که به نظر شما نقش قوانین در کنترل کردن این بازار آشفته چی هست؟
اولا که من فکر میکنم که باید فحشا لغو بشه، به هیچ عنوان نمیتونه به عنوان کار تلقی بشه، ولی مجازات کردن فحشا بسیار کار بیهوده ایه. ما به جای اینکه مسئله اصلی رو درمان بکنیم میریم قربانیان رو مورد مجازات قرار میدیم. و سیستمی که در سوئد بوده در هر حال مجازات مشتری ها هست، این از پا اندازی تا حد زیادی کاسته، چون یکی از مسائل اصلی که حول فاحشی که وجود داره پا اندازان، یعنی سیستم پا اندازیه، یعنی پول و همه چیزا تو اون سیستمه. وقتی که پا اندازا ببینن که صرف نمیکنه، مشتری ها ببینن که صرف نمیکنه، خب این مسئله کمتر میشه. و البته من بهتون بگم خانم کریمی که در فرانسه وقتی که ما از همه این صحبت کنیم، طبق تحقیقات 15-20% مردا هستن که مشتری بازار فحشان. اینجوری هم نیستش که اکثریت مردا یک تمایلاتی دارن که فاحشه باز باشن و غیره. این هم در حقیقت یک تصاویریه که باید شکسته بشه. شما باید بتونین کار بکنین برای متلاشی کردن شبکه‌های فحش و برای اینکه این زنانی یا پسران جوانی که به این کار کشیده میشن بتونن راه‌های بدیل پیدا بکنن. و این کار آسونی نیست، باید بشه کار اجتماعی کرد، باید بشه کار مددکاری کرد. فقط مجازات نیست، فقط قانون، اگر قوانینی باشه این قوانین باید چند جانبه باشه. یکی از اینا هم آموزش، که اون آموزش از کودکی باید صورت بگیره. و یکی هم مبارزه علیه خشونت به زنانه و علیه خشونت جنسی در کل، حالا چه به بچه‌ها و به زنان. برای بسیاری از قربانیان فحشا، بسیاری از کسانی که به فحشا کشته میشن قبلا قربانیان خشونت‌های جنسی و سوء استفاده‌های جنسی بودن در محیط آشنا.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
شاید بسیاری از فعالان مسائل زنان در فرانسه طرح موضوع الگوبرداری از قوانین سوئد در مبارزه با فحشا را گام بزرگی در پیشرفت به سوی ممنوعیت آن بدانند، اما فعالان مدنی در سوئد خود انتقادات بسیاری به قوانین پیشروانه این کشور دارند. آزاده روچان، عضو حزب جوانان سوسیال دموکرات سوئد، پشت خط تلفن ما هستند. خانم روچان، قوانین سوئد با مسئله روسپیگری چگونه برخورد کرده؟
قوانین سوئد از این نظر به این مسئله نگاه میکنه که خانومایی که در این کار هستن مجبور به این کار میشن، در اصل قربانی هستن و به این دلیل از نظر قانون ما اینا رو خلافکار نمیبینیم. قانون سوئد میگه که کسی که برای روابط جنسی حاضر پول بده خلافکار هستش و قانون سوئد از این نظر سعی میکنه که از حقوق این زنان دفاع کنه.
خب شما گفتید که زنانی که مجبور به روسپیگری هستن رو قانون متخلف نمیشناسه. این اجبار به روسپیگری چه معنایی داره؟
نگاه بکنیم که چه کسانی هستن که دست به این کار میزنن. معمولا میبینیم که کسانی هستن که از نظر روحی و روانی و یا از موقعیت زندگی، موقعیتی که دارن، در فشار زیادی هستن و به این دلیل مجبور به این کار میشن. در کشورهایی که از نظر طبقات اقتصادی و طبقات اجتماعی شکاف‌های زیادی وجود داره بین پولدار و فقیر، میبینیم که در این کشورها تعداد کسانی که دست به این کار میزنن بیشتر هستش. در سوئد با اینکه این مشکل وجود داره، مسلماً با در مقایسه با کشورهای دیگه اروپایی به اون حد نیستش هنوز.
و آیا آمارگیری مشخصی در سوئد اتفاق افتاده که تعیین بکنه که دقیقاً چند زن در سوئد به روسپیگری اشتغال دارن؟
دارن و البته چند درصدشون سوئدی هن و چند درصد مهاجر؟
میدونم در مورد قاچاق زنان، قاچاقی که میشه برای آوردن زنان کشورهای اروپایی دیگه که میارن و برای این کار به سوئد، بیشتر شده از موقعی که وارد اتحادیه اروپا شدیم، ولی باز هنوز نسبت به کشورهای دیگه اروپایی به خاطر این قانون این مسئله خیلی کمتره تو سوئد تا نسبت به کشورهای دیگه اروپا.
مردهایی که بیان در واقع و از این خدمات استفاده کنن چه مجازاتی میشن در صورتی که پلیس متوجه بشه؟
معمولا مجبورن یک رقم به خصوصی بپردازن برای این کار. معمولا میگن که مقایسه میکنن با کسانی که مثلا یا واسه با ماشین تند رفتن مجبور رقمش یکیه و زیاد سنگین نیست متاسفانه. خلافکار واقعی شناخته نمیشن متاسفانه.
خانم رجحان، برخورد زنان سوئد، فمینیست های سوئد با این شیوه برخورد پلیس با زنان روسپی چی هست؟
به همین دلیلی که ما امروز نشستیم و در این بحث رو میکنیم و مخصوصا در مورد زنهایی که در این کار هستن اسم میبریم و میگیم که زنهایی که این کار رو انجام میدن، این خودش نشونه اینه که ما دیدمون نسبت به زن و مرد و نظرمون نسبت به برابری بین زن و مرد یکی نیستش. ما ارزش بدن یک زن رو برابر با ارزش بدن یک مرد نمیبینیم، چون وقتی که میگیم که زنها پس حق دارن که این کار رو انجام بدن، منظورمون اینه که خب ارزش بدن یک زن کمتر از ارزش یک بدن مرد هست، چون زنها هستن که معمولا مجبور به این کار میشن، از این طریق مجبور میشن که برای خودشون یه زندگی بسازن یا پول در بیارن، و معمولا هم خب از این زنها سوء استفاده میشه. اینطور نیستش که زنایی که دست به این کار میزنن خاطر دلخواهی و یا به خاطر نیاز بدنی این کار رو انجام میدن، معمولا به دلیل وضعیت زندگیشون هستش که مجبور به این کار میشن، و دلیل اینکه امکان این کار رو دارن و میتونن این کار رو بکنن دلیلش این هستش که میدونن که کسانی هستن که حاضرن از بدن اونا سوء استفاده بکنن. من آخه مشکل اینجا میبینم که وقتی که ما اجازه به این کار میدیم و یا این کار رو کاملا قانونی میکنیم، میبینیم که تعداد کسانی که دست به این کار میزنن بیشتر میشه، و به جای اینکه ما بیایم و ببینیم به چه دلیل این اتفاق میفته، به چه دلیل زنایی هستن که دست به این کار میزنن و یا این راهو انتخاب میکنن، دلیل اصلیش چیه؟
با توجه به اینکه قانونی شدن روسپیگری نمیتونه معضل رو حل بکنه و نمیتونه جلوی سوء استفاده از زنانی رو که مجبور به روسپیگری شدن بگیره، فکر میکنید این دست از قوانین شبیه قوانین سوئد چقدر میتونه مؤثر باشه با توجه به اینکه به نظر میرسه تجربه قوانین در سوئد آنچنان موفق بوده که کشورهایی مثل فرانسه هم میخوان بیان و از اون تبعیت بکنن؟
من فکر میکنم این قانون خیلی مهمه، به دلیل اینکه میبینیم که زنایی که دست به این کار میزنن با این قانون میشه ازشون دفاع کرد. اگر یه موقع اتفاقی برای این زنان بیفته در موقع کار، میتونه پلیس کاری برای اینا انجام بده، ولی اگر کاملا غیر قانونی باشه این کار، مسلما خب واسه این زنا هم کمک گرفتن و یا به پلیس رفتن خب مشکل تر میشه مسلما. به این دلیل من فکر می‌کنم این قانون خیلی مهمی هستش.
خانم رجحان، قوانین حمایت اجتماعی در مورد این زنان چگونه عمل میکنه؟ آیا اونها از حق بیمه و بازنشستگی برخوردار هستن و حمایت‌های اجتماعی از اونها صورت میگیره؟
نه به این صورت، نه در مورد بازنشستگی، و تنها حق اجتماعی که دارن حق به درمان و دکتر رو دارن، همون حقی که بقیه اجتماع دارن، ولی نه خب به صورت اینکه شغلشون در شغلشون حق اجتماعی به صورت بازنشستگی ندارن در سوئد.
پس در واقع دولت سوئد روسپیگری رو به عنوان یک شغل به رسمیت نمیشناسه؟
نه اینطور نیستش، ولی خب خیلی بر این عقیده هستن که باید اینطور بشه، به دلیل اینکه همین بتونن از همون امکانات حق اجتماعی که بقیه دارن اونا بتونن دسترسی داشته باشن. ولی خب قانون سوئد و خود منم ریشه این کار رو و کسانی که دست به این کار میزنن و از جای دیگه میبینیم، به جای اینکه از خواست این زنها باشه، ما ریشه این مشکل رو در شکاف جامعه و یا بافت جامعه و در موقعیت زندگی این زنها میبینیم.
اما به نظر میرسه که با توجه به اینکه این زنان از حق بیمه و بازنشستگی برخوردار نیستن، عملاً این قوانین داره به این شکاف اجتماعی دامن میزنه و این زنان در واقع در ادامه زندگیشون در طبقه فروتری از جامعه قرار میگیرن و خب در واقع به اون بخش فقیر جامعه افزوده میشن.
بله، ولی خب باید از طریق دیگه به اینا کمک کرد. از نظر اجتماعی باید دید که به چه نوع دیگه میشه به اینا کمک کرد، ببینیم چرا دخترای جوان به این کار دست میزنن و مشکل و از کجا این مشکل ایجاد شده، چه شکلی میشه جلوگیری کرد. از نظر من جلوگیری از این کار، از اینکه کسانی که دختران مجبور بشن دست به این کار بزنن، مهمتر از این هستش که این کار رو کاملا قانونی بکنیم، چون وقتی که این کار قانونی بشه اون وقت من فکر میکنم تعداد کسانی که وارد همچین شغلی میشن تعدادشون بیشتر میشه و به ریشه مشکل ما نمیرسیم و نمیتونیم اونو حل بکنیم.
خانم رجحان، دولت سوئد و NGO های سوئد چگونه از این زنان حمایت میکنن؟ آیا اگر زنی به مراکز کاریابی یا مراکز حمایتی مراجعه بکنه و اعلام بکنه که تا به امروز شغلش روسپیگری بوده ولی از امروز میخواد شغل دیگه ای رو انتخاب بکنه، آیا سیستم های حمایتی اون رو باز پروری میکنن، امکانات خود اشتغالی رو در اختیارش قرار میدن یا کمک میکنن تا بتونه در محلی استخدام بشه و درآمدش رو از طریق دیگری کسب بکنه؟
بله، همونطور که به بقیه کمک میکنن. من متاسفانه فکر میکنم که اون کمکی که میشه کافی نیستش و خیلی بیشتر میشه از این نظر کمک کرد، ولی مسلما هم NGO هستش که این کار میکنه و هم سازمان های مختلفی که در این مسئله کار میکنن، ولی خب مسلما به حد کافی نیستش.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
محبوبیت سیلویو برلوسکونی میان زنان ایتالیایی از 48% در یک سال پیش به کمترین میزان خود یعنی 27% رسیده است. سیلویو برلوسکونی عادت دارد تا در مورد زنان جوک بگوید، اما دیگر زنان ایتالیایی به جوکهایش نمیخندند. بی‌اعتنایی آشکار نخست وزیر به اتهامات متعدد فساد و افشاگری‌های پایان درباره پارتی‌های سکسی او خشم و نگرانی را در میان زنان ایتالیایی ایجاد کرده. تنها 2 ماه پیش بود که تقریبا 1 میلیون زن علیه رفتار بی‌ادبانه نخست وزیر ایتالیا تظاهرات کردند و در همین روزها او در دادگاهی که قرار بود به اتهام سوء استفاده جنسی از یک دختر مراکشی رسیدگی کنه حاضر نشد. با این حال این مرد 74 ساله اعتراف کرده که حدود 65 هزار دلار به رانی، یک رقاص شکم مراکشی، هنگامی که 17 ساله بوده پرداخت کرده، اما او به خبرنگاران گفته است که این پول را برای خرید یک دستگاه رفع مو به او داده تا این رقاص شکم بتواند یک سالن زیبایی باز کند. صبری نجفی، فعال مسائل زنان ساکن ایتالیا، پشت خط تلفن ماست. خانم نجفی، برای ما میگید که چرا زنان ایتالیا برلوسکونی رو دوست ندارن؟
برای اینکه برلوسکونی زن رو به صورت شی نگاه میکنه و این شی بودن زن دیگه برای زنای ایتالیایی به حدی رسیده که دیگه تحملشو نمیکنن. زنای ایتالیایی که سالهای 60 سالهای 70 اومدن انقلابای فمینیستی کردن و آزادیهای بیشتری خواستن، امروز میخوان شأنشون رو پیدا کنن، امروز میخوان خودشون باشن و نمیخوان شی باشن توی اجتماع ایتالیا.
خانم صبری، وقتی آدم به آمار منتشر شده در مورد ایتالیا نگاه میکنه دچار یک تناقض میشه. از یک طرف ما 2 یا 3 زن زیبارو رو البته در کابینه آقای برلوسکونی داریم که مثلا خانم مارا کارفانا با عنوان وزیر برابری حقوقی در کابینه آقای برلوسکونی دارن کار میکنن و البته با عنوان جذابترین سیاستمدار دنیا هم انتخاب شدن، اما از سوی دیگه گزارش شکاف جنسیتی جهان در سال 2010 نشون میده که ایتالیا از نظر حقوق زنان در رده 74 بعد از کولومبیا، پرو و رومانی قرار داره. واقعا این تناقض رو در جامعه ایتالیا هم میشه دید؟ یعنی چطور ممکنه در این حال که زنان میتونن جایگاه مناسبی رو در دولت داشته باشن اما در بدنه جامعه شکاف جنسیتی عملا مانع از حضور اونها در همه عرصه‌ها بشه؟
بازم در مورد همین خانم مارا کارفانیا، ایشون یه شوگر بودن قبل از اینکه بیان توی سیاست دولت ایتالیا و همین شوگر بودنش اومدن توی سیاست از کارهای آقای برلوسکونی هستش. یعنی ایشون این خانم انتخاب کردن که بیان اونجا. یا خانم نیکول مینتی، هایجینیست، یعنی دندون تمیز کنه آقای برلوسکونی بوده که میاد و میشه نماینده یکی از شهرهای ایتالیا. من توی این موضوع که دولت ایتالیا یعنی برلوسکونی چقدر از زنها رو توی کابینش برده خیلی خوبی نمیبینم، چون که اولا تعداد زنهایی که توی کابینه دولت ایتالیا هستن خیلی کم هستن، زنهایی که توی کارهای مهم ایتالیا هستن خیلی کم هستن و اصولا ایتالیا زنها رو در مسندهای بالا خیلی خیلی کم استفاده کرده و
همین موضوع همش که زنها رو اذیت میکنه، چون که زنها که برابری رسیدن میبینن که در کار و در سیاست در مرحله خیلی پایین هستن. پس به این ترتیب میتونم بگم که یعنی توی اون موضوع هم دولت ایتالیا و برلوسکونی کاری انجام ندادن.
و در واقع اگر بخوایم از ادبیات سیاستمداران ایرانی استفاده کنیم، میتونیم بگیم که آقای برلوسکونی در واقع از زنان در دولتش استفاده ابزاری میکنه، نه استفاده سیاسی و واقعی.
بله این کارو میکنه. البته خانمای خیلی خیلی محترمی هم هستن که به همین موضوعات اعتراض دارن و همونا هستن که توی خیابونا اومدن و همونا که میخوان که شرایط زنان جوان ایتالیا برای آینده عوض بشه و به این صورتی که الان داره پیش میره بیرون نیاد. میگفتن ما نمیخوایم شیعی باشیم برای مردان.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.